أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد و آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. در بحث حق زبان مطالب رساله حقوق رو تقریبا خوندیم. جمله آخری که میمونه ولا قوة الا بالله العلی العظیم، که تقریبا میشه گفت هر فرازی از این بحث‌های حقوق این عبارت به نحوی به کار رفته، جست و گریخته، و امام سجاد علیه السلام یه تذکری به این مسئله میدن که ادای این حقوق کار ما نیست، خدا باید به کسی کمک بکنه، لا قوت الا بالله، و خدا باید عنایت بکنه انسان بتونه این کارا رو انجام بده. قایم شب آخر این بحثمونه و حق زبان رو هم امشب میخوایم تمومش بکنیم. اگر میخواستیم خوب بحث بکنیم در مورد حق زبان، لااقل 30-40 جلسه باید گفتگو میکردیم، ولی وقتمون محدوده و ما هم که دیر به دیر خدمت رفقا میرسیم و الان هم اینجاییم، احتمالا جلسه بعدیش میره برای سال 99 قاعدتا جا زود به زودش باید بکنیم. بله انشاءالله لا قوت الا بالله، برای همین فهمدن هم سجاد آخرش. بعد عرض کنم خدمتون که لذا چون با این سرعت ما خیلی از مباحث میمونه دیگه، ما داریم تونتون میخونیم. عنوانش هم گذاشتیم مروری بر رساله حقوق امام سجاد. شرح رساله واقعا نیست، مروره، فقط در حد این که یه آشنایی کلی پیدا بکنیم که این زبان چیه و چیکارا باید باش بکنیم. امشب بنده اجمالی از این تکالیفی که در مورد زبان هست رو عرض میکنم. معروفاش همین غیبت و دروغ و این حرف هاست که شنیدیم و تقریبا هم بلدیم، هرچند میشه در مورد هر کدوم از اینها مفصل صحبت کرد. فقط یه کتاب نقطه های آغاز در اخلاق عملی از آیت الله مهدوی کنی که هلوش 500 صفحه است، اون تازه یه کلیاتی در مورد غیبت، کل کتاب یه کلیاتی در مورد غیبت 500 صفحه، تازه نقطه های آغاز در اخلاق عملی، تازه مثلا کم کمک میخواد یکی را بندازه وارد اخلاق عملی بشه، بحث غیبت رو مطرح کرده. اینا خیلی جای بحث داره و خیلی جای کار داره. ما همین کلیتش رو با هم یه طرحی کردیم، یکم به نحو کلی فکر بکنیم در مورد زبان و کار کرده زبان، مسئولیت ما نسبت به زبان، مدیریت زبان، تربیت زبان. بعضی ها زبانشون رو تربیت میکنن. حضرت فضله خادمه که خادم حضرت زهرا سلام الله علیها بود، ایشون یه کنیز هندی بوده دیگه، از هند باشده اومده، ببخشید ایشون کنیز آفریقایی بوده، یه دوره هند بوده و که همون هندم ایشون کیمیا و اینا رو یاد گرفته بوده و آفریقایی بوده ایشون. ایشون من حالا متن روایتشو آوردم تو ماشینه، تو کتابی که کتاب جلوه نور از مرحوم آیت الله پهلوانی تهرانی، روایتشو اتفاقا اونجا تازگی هم مجدد دیدم. میفهمند که کسی ایشونو در مکه دیده بود خیلی سالها بعد از ماجرای شهادت از زهرا، باش گفتگو کرده بود، ازش اسمشو پرسیده بود و آدرسشون رو پرسیده بود، هرچی ازش میپرسیدن آیه قرآن جواب میداد و گفته بودن که 30 سال به غیر از قرآن چیزی نگفته و حرفی نزد، هرچی میخواد بگه با قرآن. مثلا میپرسیدن اسم بچه ها چیه، میگفت نادیناه یا ابراهیم، گفت آها پس یکیش ابراهیمه، اون یکی چی، میگفت یا موسی، گفت اون یکی چی، مثلا یا یحیی، آیه قرآنشو میخوند، نمیگه فلان و فلان و فلان. این تربیت کرده و زبان رو دیده بود که آقا این زبان حیفه برای غیره، ذکر خدا به چرخه. خب اینا دیگه واقعا نمیدونه آدم چی بگه در مورد اینا واقعا. من خودم به خودم نگاه میکنم و این زبونی که اگه حرفای بنده رو یه صبح تا شب بخوان جمع بکنن بنویسن و اینا مثلا مکتوب بشه، نمیدونم مثلا در ازای این صحبتهای یک شبانه روز بنده یه دونه چوب نباتی که استفاده شده نباتش در ازای این میدن یا نمیدن. یالا کم چوب نبات آوردی، خدا خیلی هست اینجا، هست اینجا داری. یعنی 500 کلمه 500 صفحه یکی حرف بزنه به حد یه چوب نبات استفاده شده، گاهی میبینی ارزش نداره کسی بخواد وقت بذاره بخونه. پیغمبر اکرم تمام کلماتی که گفتن بلا استثناء قابل استفاده است و فرمود هر چی من میگم از بین این دو لب خارج میشه بنویسید. ما ینتقو عن الهوا، آقای خیلی روی این بشین فکر کنیم، خیلی جمله عجیبی. قرآن هم میگه در مورد پیغمبر ما ینتقو عن الهوا ان هو الا وحی یوحا، هر چی میگه وحیه، هر چی میگه، هر چی میگه مثل وحی میمونه. من اینو مکرر گفتم، حالا بازم میگم، اشکالی نداره روزیتون بوده. من اینجا که میام این بحثای ما شبیه بحثای آن سوی مرگمونه، اونجا مثلا کلا فکر نمیگیم چی میخوایم بگیم، نه فکر داشت نه مطالعه، همونجا کتاب دست گرفتیم. بعضی هم پیام داده بودن که آقا این چه سخنرانی شد، چرا اینقدر پخش و پلا حرفا، بنده خدا برو خدا شکر این حرفا گفته شد اصلا همین کلیتش، چون که ازمون نه فکر کردیم نه مطالعه کردیم، کتاب دستو میگرفتیم رو میخونیم بچو بزنه میرسید میگفتیم. الان رساله واقعا همجوریه و این شبیه اون بحثمونه. اینا تفویضیه، واگذاریه به خداست. میام بالا میشینم میگم خدا یه سری کلمات من لازم دارم، چون اونم برای خودم میخوندم. حتی آدم همه حرفش برای خودش باشه، اینا اون دیگه خیلی شدید بود. آدسه مرگ برای خودم بلند بلند میخوندم، اینم هم جوریه رساله حقوق بلند بلند میخونم، هر چی هم میگم خدا هر چی مصلحتو به درد ما و جمع و همه میخوره جاری بشه بگیم دیگه، دوره همیه دیگه. ما هم که اصلا کلا فرم ما اصلا سخنران نیستیم، سخنرانی هم بلد نیستیم، فرم ما بزمه، دوره هم میشینیم بزمی داریم شبها به برکت اهل بیت و اینا، شبها ظهرا روزا فرق نمیکنه هر جا باشه بزمیه. اگه به من بود میگفتم آقا دو تا قلیونم چاق بکنن بیان همجا پخش بکنن و همجور قلقل بزنید و با هم دیگه بحث بکنیم صحبت بکنیم. چه پایه هم هستن اینا آمدن. آره میخوام بگم فضای بزمی و قهوه خونه ایه صحبتهای بنده، مثل اینایی که شاهنامه میخوندن و اینا، اون شکلیه صحبت ها. اینا سخنرانیه اونجور با کلاس و ما کلاس و اینا اصلا بلد نیستیم ما. خلاصه این عملی یادم اومد به شما میگم، هرچند شاید شنیده باشید از بنده. علامه جعفری به آزاده آیت الله بهجت گفته بود که من پول میدم یه واکمن بخر و صبح به صبح اینو بغل آقای بهجت بزن، دکمشو بزن ضبط بکنه، تا شب هر چی بهجت میگه ضبط کن برای من، ولو میگه پاشو برو آب بیار تو ضبط کن، تو کاریت نباش. اینو دهه 60 گفته بود به پسر آقای بهجت، گفته بود تو نمیدونی این مرد تمام کلماتش حکمت. این یه جورایی آی بهجت هم توی سطح پایین تری ما ینتقو عن الهوا ان هو الا وحی یوها شده، تو دوزه پایین ترش، درجات پایین ترش. و آزادای بهجت میفهم من سر همین توصیه های علامه جعفری خیلی دیگه به پدرم نزدیکتر شدم و ایشون هم میرفت بعد بزرگان پرسیم گفته دنبال استاد اخلاق میکردم. یکی از آقایون گفته بود دارم با ایتالله معزی تهرانی گفته بود من دنبال استاد اخلاق و استاد عرفان میگردم، گفته آدم یه همچین پدری داشته باشه دنبال استاد اخلاق و استاد عرفان هم میکرده. برو پدری دست بگه هیچی نمیگه، ما هیچی رو نمی کنه، گفت برو بخواب ازش. فکر مثلا تو خیابونت میشه بیا اینجا اینو بگی برو، یه سر خاصی از آقای قاضی مدرسه جون کندن داره تا اینا یه چیزی از اینا به آدم بماسه، 100 سال میکشن میبرن میارن تازه محک میزنن. موسی و خضرش پدر حضرت موسی رو در آورد، حضرت خضر یه دو کلام کف دستش گذاشت، بعضی فکر کردن اینجوری که راه برسن. خلاصه آقای بهجت اینجوری بودن، ولی دیگه اون کلمات دقیق بود دیگه، خیلی حساب شده بود، اگه به کسی چیزی میگفتن ردخور دیگه نداشت، خیلی دقیق بود. یکی از رفقای ما اومد یه مدت طلبه شد و زورکی، یعنی با اصرار طلبه شد و اگه نذارین طلبه شم خودکشی میکنه در این حد. دو سال خوند و بعد گفت اگه نذارین از حوزه در برم خودکشی میکنم. بعد یه لیست 5 نفرم نوشته بود که من کلا رو کره زمین 5 نفر رو قبول دارم، یکم 5 تا ما بود. بعد گفت هر چی بگی، ما 4 نفر دیگه. ما بهش گفتیم بمون، بعد گفت نه تو هم الان با این حرف که زدی رد شدی دیگه، تو هم از اون 5 تا خارج شد. بعد گفتم میخوام برم با خدای بهجت بگم. گفتم بابای بهجت جواب نمیده، تو مسئله بهجت بدیم. گفتم من میرم میگم من چی کار کنم. واقعا معضلی شده بود، معضل جدی شده بود و فضای خانواده اینا هم به هم ریخته بود. خودش رفت رسون بای بهجت و گفتش که آجا من اینجوری هم اصلا تو میخواست طرح سوال کنه. آی بهجت این نگاه بهش کردن، گفتن اعتدال لازمه، اعتدال اعتدال اعتدال. همین نمازی که من خوندم آدم اگه اعتدال نداشته باشه کم کم بی نماز میشه. دیدم آقای بهجت زدن تو خال، ما این همه با این آدم هشتونش رو رابطه داشتیم به این نرسیده بودیم. بابا این ماجراش افراط بود. فهم که مثلا یه چیزی دیده زده شده، مثلا یه اتفاقی افتاده، یه سرخوردگی عاطفیه، یه نگاهی اصلا اسکنش دست آقای بهجت بود. اصلا دیگه بخوام خواستر بهتون بگم آقای بهجت خودش کشونده بود آورده بودش. یعنی خدا اینجوریه که بیا اینو بهت بگم برو، که البته اونم ول کرد رفت بعدن و تلفیقی رو رها که نمیتونستم بمونه بیشتر از این. میخوام بگم این زبانها اینجوری میشه گاهی، انقدر یه تیک نور کل وجود آدم و زبان هم همینطور. و شما بگید مثلا یه کلمه غیبت، دروغ، دشنام، حرف مثلا بی ربط، حرف بی ربط. نه دیگه، حالا دمده اینا تو خاطرات از این بزرگان حرف زیاده، فرصت نیست که من براتون بگم اینا چجور کنترل هایی داشتن و چه مواظبت هایی داشتن و چه لطافت هایی تو کلامشون بود که از حرف های اینا چیا فهمیده می شد. حالا دیگه وقت نیست. خلاصه علامه جعفری گفت تو هر چیشون میگه بنویس، این تو نمیدونی خاصیتش چیه. میگم من بعدش رفتم و کسبیدم به پدرم و از سال دهه 80 هم دیگه هم اتاق شدیم با پدرمون و خیلی چیزا دیده بود از آقای بهجت و خیلی چیزا شنیده بود و تازه فهمیده بود که میگن انقدر بهجت بهجت میکنن راسته، این خیلی ماجرا داره و بری بقاپی ازش. که حالا بعضی خاطراتش هم نقل کرده و شیخ علی آقا، بعضیش خودم ازشون شنیدم، بعضیش جای مکتوبش رو دیدم. خاطرات خوب زیاد داره، 4 جلدم که چاپ شده فعلا از خاطرات های بهجت، فکر کنم تا 40 جلد برسه این که از کلمات و خاطرات ایشون. خلاصه خیلی خدا رحمت کنه ایشون، هیچی نمیشه دمونده این مرد بزرگ گفت، فقط میشه گفت خوش به حالشون. همین تنها چیزی که میشه دمونده اینا گفت. زجر کشیدن البته اینا، اینا تو این مسیر استخون خورد کردن، پدری از اینا در اومده، پدری در اومده. اینا سادگی به اینجا نرسیدن و نمیرسن. ما میدونستیم و محسوس بود از اساتید و بزرگان شنیده بودیم که آقای بهجت به کسی نگاه بکنه به اون آدم عنایت میشه. یکی از اساتید ما نوجوان بودیم، سن و سالی نداشتیم، بچه تر از حالا بودیم، به ما توصیه میکرد یه جای وایسین آقای بهجت نگاهتون کنه، که اگه آقای بهجت نگاه به کسی بکنه اون اتفاقاتی براش میفته. معلوم و مشهورم بود آقای بهجت به کسی خاص نگاه بکنه شب خواب آقای بهجت رو میبینه و تو خواب چیزایی از آقای بهجت میشنوه و یاد میگیره و سوالی اگه داشته باشه از آقای بهجت میپرسه و جواب میگیره. اون جواب باز خودش حکایت ها داشت. یه خاطره الان یادم اومد، یکی از اساتید به بنده میفهمد، حالا نام دیگه به شما میگیم، گفتش که یه دستوریه، یه ذکریه در قرائت سوره ماره که یاسین، یه آیهش یه عددی. حالا دیگه من چرا دارم یه حرف رو میزنم واقعا بخواه ردشم برم بقیه مطلب بگم چرا واقعا این واقعا رزقتونه اینا چه برای چی؟ یه عددی داره، یه ذکری، یه ساعتی هم داره، یه وقت خاصی، یه مدلای خاصی، حالا کار ندارم. بعد نه دیگه همین قدش هم اصلا دیگه، الان ترسم یه از آسمون بیفته رو سرم یه چیزی. بعد که اون مثلا دوتا ملک مثلا نسبت به این دستور یه ارتباط خاصی دارن و اون دوتا فرشته مثلا تو کار پاسخگویی به استفتاءات و اینا دفتر رهبری اینا استفتاءات پاسخگویی میکنن اینا. بعد اون استاد ما میگفتش که من اینو انجام دادم خیلی سال پیش و اون دوتا ملک رو دیدم، از اینا پرسیدم که آقا وظیفه من چیه؟ حالا دنبال این چیزا اصلا نباشید و اصلا این را محکم بهتون میگم اصلا دنبال این کارا این برنامه اینا نباشید، اصلا نمیخوام فضای ذهن شما ببرم نسبت به این ماجرا، یه چیز دیگه میخوام بگم، یه چیز دیگه میخوام بگم، اون بخشش خیلی مهمه. کسی نیاد بگه آقا این چیه و چیکار بکنیم و یه دوتا ملکی و یکی، نه اینا کلا بزنین کنار، یه حرف دیگه میخوام بزنم اون خیلی مهمه. همین میخوام بگم، همین کتابا همین مطالب اینا که دست ماست و قتلش رو نمیدونیم، اینو دارم برای اون میگم. استاد ما فرمود که من این دوتا ملک رو دیدم، پرسیدم من چیکار کنم، وظیفه من تو عالم طلبگی چیه؟ اون دوتا ملک به من گفتن شما دوتا کار انجام بود، یکی این که تدریس کن بین کارهای مختلفی که یه طلبه داره، منبر نمیخواد بری، مثلا مسئولیت اجرایی نمیخواد قبول بکنی، صد تا کار مختلفی که میشه انجام بده، شما فقط تدریس کن، مدرس باش و روایت زیاد بخون، روایت وسائل شیعه هم خودت بخون هم برای شاگردات بخون. ایشون میگفت که من یه وقت خدمت های بهجت بودم و اون وقتایی که دورهای بهجت هم خلوت بود، دهه 70 اوایل دهه 70 اواخر دهه 60 بیشتر اوایل دهه 70 که دیگه از سال 74 آقای بهجت به عنوان مرجع شناخته شد و کم کم دوره برای بهجت شلوغ شد، تا قبلش خبری نبود، کسی نمیشناخت خیلی ایشون، بعد به عنوان امام جماعت میشناختن ایشون، در حالی که شهید مطهری فرمود اگه کسی بدون آقای بهجت کیه از چین پا میشه میاد پشت ایشون نماز بخونه برمیگرد، اینقدر آقای بهجت اهلش میدونستن کیه. ایشون میگفت آقای بهجت یه بار دست منو گرفت تو حیات مسجد، و وقتی که خیلی هم کسیشون نمیشناخت، بعد آقای بهجت من فهموندن که تو میدونی من اهل حرف زدن نیستم، من بیشتر اوقات ساکتم، تو دیدی من استخارم که بهم میگن بکنم با دست جواب میدم. گفتم یا براتون دیگه چه مدل جواب میده بهجت؟ ایشون گفت یه چیزی بهت میگم، اگر اینو انجام بدی تو آسمونی، اگر اینو انجام بدی تو آسمونی. گفت منم همه وجودم گوش شد و گفتم آقا چیکار؟ ایشون گفت که اولا درس بده، تدریس کن، روایت زیاد بخون، روایت وسائل و شیعه هم بخون. گفت من همه خودم کشتم با اون دستوره از اون دوتا فرشته بپرسم چیکار کنم، این مرد اینقدر مفت و مجانی راحت گذاشت کف دست من. ببین این بزرگان ساده ترین حرفاشون رو باید خیلی جدی گرفت. ما برخی از این بزرگانو که میشناختیم شوخی هم اگه میکردن، فوش هم اگه میدادن، این تو گوشه ذهنمون حک میشد که این برای چی این فوش و این نکته. من خاطرات خیلی تو این زمینه دارم و نه گفتم و نه خواهم گفت، اینا بخشایی است که به قول آقا میگفت زیر خاکی، اینا و بر زیر خاک، از بعضی از این تک کلمه هایی که یه های کسی یه نکته ای میگه و یه حرف میزن و بعد یک سال، شیش ماه، دو سال، ده سال یه ها با مسئله مواجه میشه. خدای بهجت فهمونده بود که من اصل علی آقای قاضی به من فهموندن که کی مثلا تو جوانی آقای بهجت 20 سالش هم شاید نبوده، به من گفتن اگر امر دائر مدار شد بین هر چیزی و درس، شما درس رو مقدم کن. شون گفت بعد من هی توی شرایطی بعد 20 سال قرار می گرفتم که مثلا بین درس و امام جماعت شدن، درس و مثلا چی شدن، درس و چی شدن، می دیدم که این دستور که آقای قاضی به من داد مال همه عمرمه، تا آخر اینو بعد انجام بود. خدای بهجت به رهبر معظم انقلاب فهمده بود که شما درس خارج شروع کن، و آقا گفته بودن آقا من خیلی سرم شلوغ وقت نمی کنم. آقا نسبت به حرفای بهجت اینجور مطیع محض بودن. یه صحبتی هم ازشون منتشر شده با اطلاع مصباح، میفهمن که من وقتی که به عنوان رهبر انتخابم کردن خیلی ها پیام تبریک دادن ولی هیچ کنون دل منو گرم نکرم، گفتم اینا هم یه چیزی میگه. بعد با این مصباح گفتن یادتونه شما یه چهار صفحه از آقای بهجت بر من نامه آوردید و آقای بهجت تایید کردن رهبری منو، اون لحظه بود که دل من گرم شد، چون میدونستم این مرد حرفش فهم میکنه با بقیه. این روی حساب دیگه ای میگه، این رو کلماتش باید حساب باز کرد. این وقتی تایید میکنه، رد میکنه، نصف تایید میکنه، 25% تعریف میکنه، همش حساب داره، همش حساب داره. بعد تعریف میکنه چی میگه دقیقاً. شما بدونین قبل انتخابات سال 76 آقای بهجت یه بیانیه انتخاباتی دادن، خیلی فوق العاده است. کاش میشد اینا رو بشینیم با هم مطالعه بکنیم، مباحثه بکنیم. یک صفحه نوشتن، من احساس کردم که اینو بعد بشینیم 35 جلسه 40 جلسه مباحثه بکنیم که آقای بهجت چی گفتن. دقیقاً چیزایی رو گفتن که ما تو این 20 سال 20 خورده ای سال باهاش روبرو بودیم. همه رو این مرد کلمه به کلمه که تکیه مهمش هم رو بحث جاسوس ها و اینا بود تو بیانیه، حرفشون رو حسابه اینا. این جنس زبان یه جنس دیگری است، این کلماتش یه جور دیگه بر اینا حساب باز کرد. البته این یه عمر اینو کنترل کرده که الان اینجوری شده ها، اینو باید داشته باشیم. این زبان مهار شده، زبان مهار شده. در مورد گناهان زبان من فقط لیستشو براتون بخونم که تو این کتاب انسان و گستره حقوق بندگی این مطالب اومده. استهزا و سخریه، دو، ادعای بیجا و خلاف حقیقت. هر کدوم از اینا جای توضیح مفصل داره. بعضی چیزا ادعاست دیگه، آدم به جورایی حالا یا ضمنی یا صریح یه چیزی داره میگه، ادعای میکنه. اینا همه جزء گناهان زبانه ها، اینا توجه داشته باشید. ادعای الکی جزء گناهان زبانه. اونجا آره شوخی جدیش می نویسن دیگه، بعدا خود به توضیح بدی شوخی و جدی. سومیش بد زبانی و تند زبانی. هر کدوم اینا یه منبر لااقل یک منبر لازم داره. آرزوی آنچه دیگران دارن جز گناهان زبان. خوش به حالش الکی، ای کاش الکی. گفتم پیغمبر وقت ای کاش نمیگفت، خوش به حالش الکی. یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون. دیدن قارون با اموالی اومد بود، ای کاش از اینا ما داشتیم. این چیزه. خب این معادل امروزش میشه لایک الکی، کامنت الکی، فوروارد الکی. فوروارد شما جز اعمال زبان شما به حساب می آید تو پرونده اعمال. می همه اینا که فوروارد کردی جز چیزایی که گفتی. بعد سوال میکنه بعد چی فوروارد کردی، منظور چی بود، و یا باید دفاع کنی یا باید رد کنی، توضیحات باید بدی دیگه. اونجا برای خدا اونام که دیگه اونجا شه او باید توضیحات بدید دیگه. من نمیدونم اینا بزرگان میگن، من خیلی سعده نمیارم. پنجمی نفرین مؤمنان. بعضی زبونشون ماشاءالله خوب به فحش و نفرین بازه. لعنت بر کسی که اینجا نمیدونم آشغال بریزه، دارم چیکار بکنه. الان یه جایی بایستدم دم نوشته که از تو راننده باشعوری که اینجا پارک نمی کنی متشکرم. خوشم اومد. وقتی میشه قشنگ حرف زد آخه چرا گاهی مثلا یه جوری دیگهش میکنیم، وقتی اینقدر قشنگ میشه. بعد اصلا یه گوشه هایش فرهنگ ماست، دوست داریم بچلونیم و بچزونیم طرفو. احساس لذت میکنه وقتی یه کسی خوردش میکنیم با کلماتمون، خیلی مثلا انگار حال میده. با احترام، با تحویل گرفتن، با محبت، خیلی اینا ماجرا زیاد داره. خدای بهجت فوق‌العاده بود توی این فرما که اصلا یعنی محشب. اینو فقط خودم دیدم یادم خاطرش. ایشون اومد بره تو محراب، یه جوونی اون جلو بالاها نشسته بود و هم آستین تیشرت تنش بود، تیشرت چسبون و سفتی هم بود، صفحه اول هم نشسته بود، بعد آستین هم کوتاه و سر و صورت هم تراشیده. و بعد این آقای بهجت رو گرفت تو مسیر محراب شکار کرد آقای بهجت رو. بعد گفت آقا یه چیزی به من بگو مثلا اینجوری. آقای بهجت هم خیلی رند بود، واقعا واقعا رند، خیلی معرکه بود. اول یه با زبان بدن یه دو کلمه به این اول به مطلب رسون، اول اینجوری دست اینجوری کردن، یعنی آستینات آستینات کو و یه دستی هم اینجوری کردن یعنی ریشات کو. خیلی قشنگ. بعد گفتن که معوذتین زیاد بخونم، یک کلمه هم یعنی اون دوتا رو که با دست گفتن اینو گفتن معوذتین زیاد بخون، سوره ناس و سوره فلق، که اینو خیلی سفارش میگردن شد. خلاصه بعد میگفت که یه پزشکی ایشون داشت صورتشو میتراشید، بعد پیش آقای بهجت میومد و اینا، بعد آقای بهجت پرسیده بودن که شما چیز نیستی؟ نوه عاشق مثلا غلامرضای فلانی نیستی؟ گفت چرا حاج آقا؟ بعدش گفت خدا درجاتشو بیشتر کنه، تو هم البته اگه دو درجه بذاری خدا درجات تو رو هم بیشتر میکنه. خیلی اصلا از یه جایی به یه جایی میزد، از یه چیزی به یه چیزی میچسبون، اصلا فوق‌العاده بود آقای بهجت، خیلی حرفه‌ای بود تو رسوندن مطلب و رندان گفتن حرف. و با اینکه ایشون اگه سریع هم میگفت هیچ کی ناراحت نمیشد، بنده اگه با کنایش هم بگم همه ناراحت میشن، ولی آقای بهجت وای میزد اونجا گوش طرف هم میپیچون، طرف خوشحال هم میشد، آقای بهجت زد تو گوشم گفت این کارو بکن، اصلا طرف حال میکرد میگه آقای بهجت بهش گفته. ولی باز اینقدر لطیف و اینقدر ظریف و اینقدر وارد توی گفتن حرف، تو مثلا طرح انتقاد، مثلا بیان سوال. البته بعضی وقتا هم آقای بهجت سفت میزد یکی ها رو، بعضی ها رو سفتم ازشون خیلی خورده بودن، محکمه چکی مثلا حسابی خورده بودن، اونم تو طرف لازم داشت و خودش میشه فکر میکرد میفهمید از کجا داره میخوره. خلاصه ایشون فوق‌العاده بود دیگه، همینقدر میتونم بگم خیلی خاطرات ازشون هست. این زبان مقدس واقعا هر آنچه از این دهان بیرون اومد، حالا بعضی فکر میکنن اینا مثلا اقراق، دیدم بعضی هم میگن این عزیز من به خاطر نشناختن این اولیاء خداست، نشناختن اولیاء خداست، فکر میکنن اقراق، ما به خودمون مقایسه میکنیم من که این همون رو یکی مثل من دیگه، حالا نشناختیم این بزرگان رو، ما توی بزرگانش موندیم، بعد تو اهل بیتش که دیگه هیچ، اونا رو که قطعا نخواهیم شناخت. این بزرگانی که ما با اینا هشت و نشت داشتیم، انقدی من خاطره دارم که ما مثلا سوال میکنیم فلان مسئله رو چیکار بکنیم، ایشون یه جوابی میداد به نظر ما کامل پرت بود، خیلی دور از عقل بود، ولی جدی میگرفتیم حرف ایشونو، میرفتیم دو سال بعد با اونی که ایشون فرموده مواجه میشدیم، باورم داشتیم که مواجه میشیم با این مسئله، میرسیم رو حساب دیگه. من نمیتونم توضیح بدم براتون، بیشتر توضیح بدم لو میده که از لو میده که اصلا برای چی اومدیم مشهد و ماجرای مشهد اومدن اینا چی بود، این دیگه بقیهش لو میره. خلاصه یه چیز دیگه میپرسیدیم، یه چیز دیگه میشد، یه جا دیگه میگفتن، مثلا یه کاری که به شما بگه پاشو برو مشهد یه تعجب نمیکنی، بعد بگه اساساتم بذار خودت برو، بعد مثلا سه ماه بعد بگه اساساتو ببر، بعد مثلا یه سال بعد بگه برو قصد وطن کن، تو تعجب نمیکنی؟ تعجب داره دیگه، ولی بعد مثلا بعد دو سال کم کم میفهمی که بعد چی گفتن، تعجب میکنی؟ این اینا ما اینا رو نشناختیم، بعد میخوایم مثلا امام رضا رو بشناسیم. این بزرگان این به جای دیگه بندن، یه حقیقت دیگه تو وجود ایناست، نور دیگه تو باطن ایناست. خلاصه بازگو کردن عیب شخص در حضور دیگران برای اصلاح، اهانت و توهین به مؤمنان، تحقیر دیگران، واگویی کارهای خیر خود. من به همه اینا مبتلام ها، یعنی مثلا شیطون گفته تحقیر رو بدم، مثلا عیب مؤمنین رو بدم، غیبت رو بدم، تمسخر رو بدم، کدوم رو بدم؟ من گفتم همه شو بده، همه شو من دارم الحمدلله. بعد کدوم؟ تحقیر دیگران، بازگو کردن عیب شخص در حضور دیگران، اهانت و توهین مؤمنین، واگویی کارهای خیر خود، فحاشی، تفاخر، مباهات به دیگران در امور دنیایی یا حتی امور اخروی مثل علم و عبادت و اینا، بازگو کردن همه شنیده ها و دانسته ها. فهمود برای اینکه آدم دروغگو باشه همینقدر بس که هرچی میشنوه نقل میکنه، هرچی هر جا ببینه فوروارد میکنه، این برای دروغگو بودن یک نفر کفایت میکنه. شنیدم میگن بوده کی امروز داشت میگفت، شنیدم اینو. آره منم شنیدم. آخه شنیده باشی، فهمون فاصله حق و باطل چهار انگشته. میادم هرچی شنیده درسته، تازه میبینی نمیتونی. حتی الان یه دوره ای که از یه کسی کلیپ طرف رو میبینی که داره میگه نمیتونی باور کنی این چی بوده، چی کارش کردن، کدوم ورشو زدن، این ور اون ور، اصلا یه چیز دیگه تو حرف طرف در آوردن. بعد شنیدم فلانی اینو گفته، شنیدم نظر فلانی این بوده، همه اینا دروغه و بعضیش چوب سنگین داره. اگر در مورد عالمی باشه که اون یه موقعیت اجتماعی داره، اعتبار بین مردم داره و حرف شما باعث میشه که او در چشم مردم پایین بیاد. اینم به نظرم اگه خاموشش بکنید دیگه فکر کنم منظور کافی گرم شده. آره خدا خیرتون بده. بعد فهمود که قطع کلام دیگران، تو روایت داره که وقتی حرف یکی رو قطع میکنه انگار داری با ناخون چنگ میکشی رو صورتش، انقدر بده که این دیگه. حالا اینا دیگه اینا که چیزی به حساب نمیاد دیگه، ما الحمدلله چی داره گنده من دارم که اون غیبت و دروغ و اینا دیگه این اصلا به حساب نمیاد که مثلا حرف طرف رو قطع کرد. نمونده امام رضا داره که هیچ وقت کسی ندید که حرف کسی رو قطع بکنه، طرف داشت حرف میزد، به تعبیر امروزی شبته تو روایتی نیومده ولی به تعبیر امروزی چه رو برم میگفت، تو روایت نداره که مثلا کان یقول و شرن و ور را، مثلا یه همچی چیزی نداره تو روایت، ولی معلومه دیگه حضرت تعقل میکردن گوش میدادن چی میگه، مثلا جملهش تموم بشه. بعضی هم این دو کلمه میگه آه من چی ساعت اینا میگه دیگه، مگه اینکه الان واقعا یه وقتی یه ضرورتی یه حق بزرگتری داره تلف میشه اون دیگه یه بحث دیگری است، ولی عمدتا این نیست دیگه، میخواد بره فوتبالشو ببینه، داره کلامی که دیگه قطع میکنه. خیلی اینا ریزه کنه، مخصوصا ما این فضای مجازی ما که اون کلن ذات آداب به باد فنا رفته. شما مثلا یکی باد حرف میزنه بهش گوش بدی، نگاه بکنی، با همه بدن روبروش بشینی، مقادیم بدن، بعد چشمت به طرف باشه. من خودم ناراحت نمیکنم دست به گوشی و گوش بدی دقیقا چی میگه و سکوت بکنی حرفش تموم بشه، بعد تاییدم بکنی اگه مثلا حرف باطلی نمیزنه یه واکنش مثبت و خوبی که مثلا من گوش دادم شنیدم بله، و مطلع بی ربطه با حرف اون نزنی بعدش. چقدر اینا ریزه کاری و ظرافت و آدابه. میگه پیغمبر سر سفره میشستن تو جمع اصحاب، خب اینا عربای جاهلی بودن مثلا تازه مسلمون شده بودن، شروع کردن نمیدید کرفس مثلا حرف زدن، حرف دیگه نداشتن، بدبخته چی بلد بودن بگن، لابد مثلا میگفتن آقا این چقدر گرون شده و اون چقدر ارزون شده و این دیگه حرفا دیگه. بعد میگه حضرت تو همون موضوعی که اینا شروع میکنن حرف زدن حرفا ادامه میدادن، گفتن آها کرفس بله، اصلا کرفس مثلا سید همه گیاهانه مثلا فلان، حتی سید نه از باب رنگ سبزش. یه حضرت هم یه چیزی تو همون زمینه میگفتن، بعد باز بحث میچرخید، باز میدیم حضرت تو همون زمینه باز چیزی که میگفتن. چقدر اینا لطافته، چقدر اینا دلبری میکنه. این حاج قاسم سلیمانی یه رگه های از اینا داشتی که اینجور ملت رو بیچاره کرده شهادتش که این داغش آروم نمیشه، بچه کوچیک میاد این تو آغوش گرفته، بعد تا اون بچه نره این پا نمیشه، من مسئولم کار دارم، باشه عزیزم بیا دیگه من یه بوس دیگه هم باز بده. نه من دیدم ها تو اینجور آدم ها کلن اینا شخصیت مدیریتی و کارخونه ای انگار همه چی مثلا باید تو پروتکل خودش، قوانین خودش، چارچوب خودش، فقط اونجا تعریفش از اونجا رد بشه. یه آدمی به شدت منضبط باشه و به شدت عاطفی باشه، اینا میشه جمع ازداد. واقعا خیلی عجیبه تو جبهه تو بله سر جلسات نظامی که میشه سن اجازه نمیداره کسی حرفش رو قطع بکنه، غیر از این جلسه اخیرش که تو لبنان و سوریه جلسه گذاشته و 5 ساعت صحبت کرده و طرح 5 ساله آینده رو تو منطقه گفته و که همینا تعجب کردن، گفته تا 5 سال آینده طرحمون اینه بشین عمل کنیم. بعد که بهش گفته بودن نکنه میخوای بری شهید بشی، بهشون گفته که میوه وقتی میرسه اگه نکننش آفت میزنه، سر وقت باید رفت. بعد گفت 5 ساعت صحبت کرد، ما بینش هم هر کی هرچی میگفت اجازه میداد حرف بزنه، غیر از جلسه آخر تو جلسات نظامی اجازه نمیداد، خیلی سفت تو جلسات نظامی خصوصیشون سفت برخورد میکرد. در این حال شما بین مردم نگاه میکنید ببینید چقدر این آدم خاکیه، متواضع. بچه اومده گل وسط نماز بهش بده، مثلا این گل رو از این میگیره، خیلی لطیف، نرم، نازک. خیلی اینا درسه ها، اینا یه رگه ای از اخلاق پیغمبر تو این رفتار رو وقتی دیده میشه خب دل میبره واقعا. اگه نگاه میکنه دیوانه میشه. امیرالمومنین با یه یهودی هم مسیر شده بودم، چقدر اینا ظرافته و چقدر ما از اینا غافلیم. از میگم فضای مجازی که دیگه کلا دیگه اونجا لحن کلامم که معلوم نیست و حکم برکی هرچی هم میگه و بعد اکانتام که فیکه و ایش که معلوم نیست این کیه اون کیه و همه به پر و پای هم دیگه. ما هر گروه عضو میکردن میمدیم بیرون، ما اینجا همه فقط دلخوریه، همین جمع رو بیم 5 دقیقه حضوری وقتی حرف میزنین همه با هم میگن میخندن صمیمیت، 5 دقیقه توی تلگرام و کوفت و زهرمار حرف که میزنین همش دلخوری، از اون دلخور میشه، این به این داره متلک میگه، اون داره جواب اینا میده. امیرالمومنین با یهودی هم مسیر شده بودن، بعد مثلا حضرت میومدن مثلا مدینه، اون میرفتن فلان شهر، سر دوراهی رسیده بودن، اولش پرسیده بودن که شهر تو کجاست و اسمت، فامیل، خانواده، اینا، نه از باب جاسوسی تجسس اینا، از باب رفاقه. طرفم گفتو سر دوراهی رسیده بودن، میگه طرف دید که امیرالمومنین اینوری اومدن، گفت شما مگه منزلتون مدینه نبود؟ حضرت فرمودن چرا؟ گفت مدینه اون ور بودا. حضرت فرمودن میدونم. گفت خب چرا شما اینوری دارید میای؟ حضرت فرمودن میخوام شما رو برسونم. گفت یعنی چی برسونم؟ رسوندن نداریم که، ما از یه جا با هم راه افتادیم، من اینوری هم شما اونوری. حضرت فرمودن پیغمبر ما به ما یاد داد دو نفر که با هم راه میافتن برن تا این که یکی به مقصدش برسه بعد از هم جدا بشن، رفیق نیمه راه نداره. گفت واقعا پیغمبر شما اینو به شما یاد داده؟ حضرت فرمودن بله. گفت من چجوری باید مسلمون بشم؟ وسط راه مسلمونش کردن، رسوندنش خونه، برگشت. یک کار 500 جلد کتاب عقیدتی فلان با بودجه های نفتی بکشیم چاپ کنیم و 4 تا مسلمون هم باز از راه به در بشن. قیمت ها رو که آدم میبینه واقعا هم 2000 دینی هم که داره، 200,000 تومان پول این کتاب، این چقدر خرجش کردن که الان قیمت خریدش 200,000 تومانه با پول نفت. اصلا دین مردم، دین مردم یه لبخند میخواد، یه اخلاق میخواد، یه زبون لین قشنگ نرم منطقی خوب میخواد، این دین مردم میشه. بذار این روایت هم بخونم، این تو فضای شهادت و اینا هم هستیم خوبه. البته آقا سید که دیشب برای ما خواب خوبی دیده، خواب دیده ما رو ترور کردن، بهش گفتن این خواب زیاد بریم برای ما شهید شدیم و اینا، و حتی خودش هم نیست که بعد شهید شده بودیم چی؟ مادرش هم دیده بود که خودش هم شهید شد. البته من به خانواده گفتم که یه همچین خوابی دیدن و اینا، خانواده گفت فقط خواستی بری قبلش خبر بده خونه کثیفه، میخوام بیان اینجا مصاحبه کنن، اینا پرده و اینا کثیفه، من آمادگیشو فعلا ندارم مثلا بعد عید و اینا. بله. بعد این روایته تو همین زمینه خوبه که میگه پیغمبر اکرم رد میشندن، یکی این شهدای پای رکاب پیغمبر، مادر این شهید نشسته کنار جسد شهید و داره، شهیدی هم بود که مثلا از شهدای پروپیمونه پای رکاب پیغمبر بود، یعنی مثلا خیلی تشییع با شکوه اینا شده بود، دیدن که این نشسته و هی به این شهید میگه خوش به حاله، تو بالک، هنی الک، تو عاقبت بخیر شدی، تو بهشتی شدی، تو فلان شدی، شهید پای رکاب پیغمبره. میگه حضرت اومدن به این پیرزن گفتن که مادر وایسا تون نرو، این زبان ببین تا کجاها او داره میگه، پیغمبر فهمان که الکی نگو، این حرف الکیه، نمده شهید میگه خوش به حاله، انگار حرف الکیه. بعد بقیه روایت میگه پیرزنه گفتش که یا رسول الله این پای رکاب شما شهید شده، من نگم این بهشتی شده خوش به حالش. حضرت فرمودن خب تو شهیده و اینا، ولی اون مراتب بالایی که تو داری میگی معلوم نیست این شهید داشته باشه، شاید شهید تو اهل حرفای بیهوده و بیخود و اینا بوده باشه، اون خیلی مقام شهادتش بالا نیستا. لعله قال ما لا یعنی، شاید حرفایی میزده که بهش ربط نداره، اون خیلی مقام شهادت اونجوری نداره، این اصلا شهدای چی باید بگیم؟ حالا بخوایم مقام شهدا رو جسارت نکنیم. ما که البته نگاهمون به همه شهدا خوبه ها، قاطی نکنیم باز. ما حسن زن به همه شهدا داریم، خوش به حالشون، خدا هم اینا رو پسندیده. ولی بالاخره اینا دیگه باز خودشون درجات حساب کتاب داره. یه بخشش همینه. تو ماجرای شهید یوسف الهی هم که حاج قاسم نقل کرد، گفت این اون شهیدی که اول برگشت روز اول اومد، بعد شهید دوم روز دوم اومد، حاج قاسم از این حسین پسر غلام حسین پرسیده بود که این چی و اینا، گفته بود که میدونی من چرا خواب اینو دیدم که من گفت من فردا میام، فلانی پس فردا میام. این درجاتشون دوتا من فرق میکرد، اینی که اومد تو خواب من و اولم اومد، این هم متأهل بود، هم نماز شبش، شبی که تو آبم بود و به شهادت رسید اونجا هم نماز شبش ترک نشد. به این شهدا درجات فرق میکنه. یه بخش مهمی از درجات شهدا به همین بحث زبانشونه، زبانشونه. این حالا یه وادی مفصلی است، درجات آدم جابجا میشه. بله تو بهشت هم همه یه جا میشینه. الان مشهد مثلا، واسه بعضی مثلا تهران بودن کلاسه، ما از تهران اومدیم. بابا تهران که ما دیگه میدونیم دیگه، تهران جا داره تا جا داره، دو قزآباد و نه حلبی آباد و اینا مال تهرانه دیگه، اونجا جا داره دیگه، مشهد هم جا داره دیگه، جاهای با کلاسش، جاهایی مثلا بیابونش، نمیخوام تو این کنم به جای، مثلا جای مختلفی داره دیگه، درسته؟ بهشت هم جوریه دیگه، مشهد هم که بهشته، اینم درجاتش فرق میکنه دیگه. یه گوشه حالا مثلا به یکی گفتن آقا چادر بزن مثلا، شما بهشت هم چادر زده مثلا، اینجوری هم داریم. بعد افشای گناه خیش، بهتان، بیهودگویی و لغو. پرسش از روی خردگیری، از یکی سوال بکنی من که ما چیشو بگیری. پرسش از اسرار دیگران، تجسس. پرگویی، کلا حرف زیاد بزن آدم. عذرخواهی بیجا، عذرخواهی بیجا. حالا خود عذرخواهی چه کی انجام میده که به بیجاش بگه؟ عذرخواهی بیجا، شما حق نداری خودتو تحقیر کنی، حق نداری خودتو، شخصیت خودتو خورد بکنی. تملق و تعریف نابجا از دیگران. تشبیب، توضیح ندم تشبیبو. گفتن که سخن گفتن از زنان، دختران از رو میخونه و پسران اجنبی و بازگو کردن ویژگی های جسم و خصوصیات و محاسن اخلاقی آنان. مثلا ویژگی های مثلا جنسی رو برای جنس دیگه مثلا بگن این خوشش بیاد. شبه پراکنی و تشکیک در حق، تشویق منکرات و باطل، تحقیر و سرزنش مؤمن در کار خلاف یا گرفتاری های او. این هم بعضی پرسیده بودن، حالا اینجا جواب بدم. آقا شما حق نداری کافر رو هم سرزنش کنیم. گفتن خب ما الان کسی کافره، مثلا مگ به آمریکا میگیم نمی سرزنشش میکنیم. ببین فرق میکنه، یه وقت شما داری کار او رو بد میدونی، یه وقت داری خود این آدم رو هم، یعنی یادت میره که تو هم در معرض این گناهی. ببین دوتاست. یه وقت من میدونم کسی که این کارو کرده کارش بده، من میگم که آقا این کار بده، آدم کشی بده، درست؟ ولی حق ندارم بیام به آدمی که یکی رو کشته بگم خاک تو سرت کنم فلان فلان شد، تو عقل نداشتی گرفتی کسی رو کشتی. آقا تو هم فاصله نداری، تو هم یه لحظه اگه خدا تو رو ول کنه همین میشی. اینم باز ماجراهای مفصل داره، دیگه وقت نیست بهش اشاره بکنم که بعضی بزرگان چیا دیده بودن و چیا شنیده بودن، که بعضی از این طاغوت ها گفته بودن که ببین فرق من و تو این بود که خدا یه لحظه ما رو ول کرد، چون خودتو درست حسابی نگیر. از جفتش، از شخصش هم به خاطر عملش، و خودمون رو هم از اون عمل دور نمیدونیم. این همش با هم، نه اگه خدا عنایتشو از ما برداره، ما از شمر و ابن ملجم و اینا کار بدتری خواهیم کرد. تفسیر به رأی کلام خدا و اولیایش دیگه. حالا این که بخش مربوط به دین و خدا و پیغمبر روایت، این که دیگه اصلا دیگه چیز عجیب غریبی شده، هر کی از هر جا غر میکنه میاد توی هر مسئله فتوا میده و نظر میده و یه چیز فوق‌العاده‌ای شده. جدال و ستیزه، ترساندن مؤمنان و مسلمانان، تعریف از خود بدون داشتن مصالح الهی و اوغلایی، خیانت در مشورت، دروغ، نفاق در گفتار، تکدی و سوال از مردم، گدایی، سخنچینی، نجوا، پچپش در گوشی صحبت کردن، فتنه انگیزی با کفار، با گفتار، شهادت نابجا و دروغ، شماتت، یعنی وقتی یکی گرفتار شده ابراز خوشحالی کنی. شوخی نادرست، صدا زدن دیگران به نام‌های زشت، غیبت، غنا و آواز خوانی، منت گذاری، کفران نعمت زبانی، همیاری گفتاری با ستمگر. واجباتش چیست؟ امر معروف نهی از منکر، شهادت در دادگاه، ارشاد جاهل، مبارزه با بدعت. دیگه نمی‌رسیم بنویسید. تعلیم دانش نافع، اصلاح ذات البین. دو نفر که اختلاف دارن بین اینا رو حل و فصل کنه آدم. آقا اینا وقت برکاتی گاهی یک کلمه اینجوری حرف اینجوری یک رزقی نصیب آدم میکنه. این هر کمینی که میگم ده ها جلسه منبر داره، بعضی برکات عجیب غریب میبینن، دلی رو به دلی نرم میکنن، کسی رو به کسی میرسونن، یک رزقایی نصیب اینا میشه، یک روزی های عجیب و غریب معرفتی، معنوی، الهی، علمی، حتی تو زندگی، حتی رزق مادی. خیلی برکات داره این چیزا. اجرای تعهدات شرعی، استغفار و توبه، اقرارها و اعترافات حقوقی بر حق، نصیحت مشورت کننده، نقد و انتقاد سازنده، قضاوت زبانی، دعوت و تبلیغ زبانی دین، دفاع زبانی از حق و مظلوم. یکی دارن نمودش چیزی میگن؟ اینو بگم، این ضد غیبته. بعضی من پرسن ما غیبت کردیم طرف حلال نمیکنه، آبرو بردی بعد آبرو بدلش، اگه حلال نمیکنه راه حلش اینه آبرو بعد بدی. آبرو بدم یعنی چه شکلی؟ برای دیگران خلق آبرو کن. این کاری نداره که. بعضی از اساتید ما دیده بودیم اینا ویژگیشون این شکلی بود. ببین چقدر قشنگه، چقدر قشنگه و ظریفه. مثلا الان من و شما نشستیم جدا ما هم صحبت میکنیم، بعد یه نفر دیگه وارد جلسه میشه. اونی که معمولا فرهنگ ماست چیه؟ اون نفری که تازه میاد این منو میشناسه، اون نفر دیگر نمیشناسه، درست؟ بعد این نفر دیگه پا میشه میره. این دقت بکنین قشنگ، خوب فضا سازیشو بکنین. الان شخصیتو جا افتاد چیه؟ من و آقا سید با هم نشستیم، مثلا آقای طاهری بزرگوار تشریف میاره، بعد آقا سید پا میشن بعد 10 دقیقه میره. معمولا فرهنگ ما چیه؟ آقای طاهری میپرسه که این کیه؟ میگه بابا این یک آدمیه، این اصلا اینجوری. غیر از اینه؟ معمولا اینه دیگه. یعنی در مقام تعریف یکی وقتی برمیایم، اول یه 7 8 10 تا از مثلا دنبال واژه خوب میگردم، از شیرین کاریاش، شیرین عقلیاش اینا مثلا میگیم. این خیلی رایجه بین ما. یعنی تا یکی صحنه رو ترک میکنه سریع فضا آماده میشه برای اینکه یه 7 8 تا بارش کنه. یا اون میگه اینا کی اندا ورقای جمع کردن، چه اینجوری بود؟ مثلا نفر جدید که وارد شده. ما چی دیدیم تو اولیاء خدا؟ مثلا این طرف هم شد میرفت، اون آقا میگفتش که اینو میشناسی؟ این مثلا بابا بزرگه، مثلا عمه ناتنیه، مثلا همسایه‌شون فلانجا، مثلا تو نجف اون کاسبی یه چیز خوبی میگش پیدا میکنه از فک و فامیلا و اجداد این، یه جوری بچسبونه به این بگه. واقعا دیده بودم اینوها. یه چیز بود، یعنی خود طرف هم یه چیزی نداره، ننه باباش اونا هم نبود، اجدادش از دیگه تا شهرش نهایتا، این مال فلان شهره، فلان شهر هم اینجوری هن. مثلا این یه فرهنگی باید بشه بین ما ها. خیلی این شیوه قشنگیه، خیلی مورد رضایت امام زمانه، همه دلا اون وقت به هم. بعد الان معمولا ما ها نگرانی وقتی یه مجلس رو ترک میکنیم که دمونه ما چی میگن. موازه نسبت به یه دلهوره ای که آدم داره، میتونستیم شنود میذاشتیم هر جایی که پا میشه آدم میره که نندن چی میگن در مورد ما. اونجا قشنگ خیال جمعه و میبینی جلسه بعد، اینجا چشم باشین با مزهش بینه جلسه بعد، مثلا حاجای طاهری که آقا سید رو میبینن، میبینی دیگه رابطه این دوتا خیلی گرم شده. چون آقای طاهری رو من براش از این آقا سید چند تا خوب گفتم، بعد باز پیش آقای طاهری هم میشینم، بعد آقای طاهری هم که میره مثلا به آقا سید چند تا خوب میگم، 5 تا خوب از او گفتم، 5 تا خوب از این گفتم، اینا کلی به هم ارادت قلبی پیدا کردن. جلسه بعد میبینی اینا 10 برابر نسبت به هم محبت دارن. بعضی دلال محبتن، بعضی کارشون ایجاد آبروست، بعضی هم کارشون بردن آبروست. امیرالمومنین فرمود دروغ میگه، وای از این روایت. این بحث زبان ما با این روایت تمام میشه، ما خودمونم تموم میشیم با این روایت، فانی میشیم، مثلا به فنا میریم. روایت اینه، فرمود دروغ میگه کسی که میگه من حلال زادم و گوشت مردم با غیبت میخوره. کذب من زعم انه ولد من الحلال و هو یاکل لحوم الناس بالغیبه. به نوف بکالی فرمود. دروغ میگه کسی که میگه من حلال زادم گوشت مردم میخوره با غیبت. یعنی برو تو نطفه شک کن. امیرالمومنین میگه اونی که کارش بردن آبروس، این از یه مجرای خوب به دنیا نیومده. از مجرای تمیز اگه اومده بود تمیز زندگی میکرد و هیچی هم مثل بردن آبرو برای خدا خط قرمز نیست. غیبت هم که از زنا بدتره. و چقدر این فرنگ ما اینا راحت رایج، خیلی اینا بده، خیلی زشته، خیلی زشته، هیچ چیزی مثل آبرو نیست. ما به خیالمون جمع باشه وقتی یه جلسه پاشویم رفتیم. بنده نسبت به این جلسه اینجور هستم، میدونم اگه مثلا سخنی میرم بعد من انشالله حرف خوبی زده میشه، همه خوب میگن. ولی بعضی جاها واقعا اینجوری نیست. من خودم شیطنت میکنم گاهی، میگم مثلا تو اون جلسه من رفتم بعد چی گفتم، میگه حالا جا بماند. میدونم خودم که از اونجا که میرم ماجرا دارم بعدش. این آدم احساس امنیت نمیکنه. امنیت که فقط در و دیوار و داعش و اینا نیست، این زبون صاب مرده داعشی از همه اینا بدتره. حالا تو خونه ما داعشی ها نمیریزن، ولی حریم شخصی آبروی ما رو خیلی از این داعشی هایی که زبونن داعشی هن ظاهرن مسلمون و شیعه هن اینا میزنن نابود میکنن. قبول دارید اینو که؟ بعد فرمود دفاع زبانی، سوگند قضایی، قرائت از کار، کارگشایی زبونی. اینم باز یه ظرافتی بوده، بعضی میخواستن غیبت رو رد کنن. اینم باز بگم وقتی کسی بد میگه چیکار کنیم؟ راهکار قشنگ حرفه‌ایش شما شروع کن دفاع کردن از طرف و خوب گفتن از طرف. با فلانی همش گیج میزنه بابا، این سرش با پاش بازی میکنه. شما بگو نه اتفاقا خیلی چیزا سرش میشه، چون نمونده سر صحبت کرد. میگه نه بابا تو با این مثل که دیگه میگه تو یکی میگه بعد یکی محکمتر میگه، از اینجوری هست. اگه دیدی محکمتر داره میگه صفر داره میشه دیگه، یا بحث رو عوض کن یا پاشو برو اگه میگه راهی نداره. مثلا اینجور وقت تو تلویزیون و گوشی و اینا خیلی خوبه، میگه آه اون کلیپ رو در بیا ببین، یا کلیپ رو بیا ببین. اینجور وقتا بره فرار از غیبت، فرار از زندان. خیلی خوبه اینا، آبرو دادن به طرف. و خود ذکر، بعضی بزرگان بودن میدیدن یکم فضا داره میره به سمت غیبت و اینا، مثلا دست میذارش پای طرف، مثلا بلند بلند صلوات میفرستادن. اینم دیگه وایمس تا صلوات حاج آقا تموم بشه و بعد میخواست ادامه بده، باز حاج آقا دوباره یه صلوات بلند میفرستاد. یه شگرد قشنگ گرفته به حیثیت در، مثلا من الان با بزرگم داره غیبت میکنه، دست بزنم پاش صلوات بفرستم، دوتا میخوام تو گوشم. یه چیز کاملا معقولیه. تو شعور نداری اینجا جای صلوات نیستم حرف میزنم. جا داره دیگه، یعنی دیگه آدم خودش باید تشخیص بده. این همیشه راه های فرار، این کلمات. بعضی وقتا به قول حاجی قرائتی میفهمم، بعضی وقتا ذکر اهل بیت از 100 تا نجاست و ذکر خدا از 100 تا نجاست بدتره. مثالش هم مثال قشنگی بود، میگم که مثلا یکی داره که غیبت میکنه، بعد شما داری گوش میدی اون داره میگه، بعد شما با اشتیاق داری گوش میگی سبحان الله و اون میگه خیلی اشتیاق داری، باز ادامه میده. بعد مثلا میگه که البته شما اینطور نیستی ولی فلانی جوری، میگه الحمدلله الحمدلله. این سبحان الله الحمدلله از 100 تا نجاست بدتره. مثلا ذکر نیست اینجا، یعنی بقیهشو بده. ماجرا همون استغفر الله الحمدلله که تو اتوبوس نشسته بود و اینا، دیگه من شرح ندم دیگه، خودتون در جریان هستید. گفت زیباروها رو نگاه می‌کردم، گفت الحمدلله این زشمشتام که اومدم، گفت استغفر الله. بعد از ماشین بغل یه صدای ماشینی اومد، حواسش پرت شد و یکی زد براش که آقا جان دو تا استغفر الله سه تا الحمدلله سوار شدن شما. حواست پرت بود بعضی ذکرها اینجوری ها، خیلی نباید جدی گرفت که ما مثلا مشغول ذکر شدیم اینا، این غیبت و تهمت. خلاصه یاد اولیای الهی با زبان. مثلا تو روایت داره چه قشنگ در مورد امشبه شب جمعه، یکی از مصحباتش اینه به یاد 10 نفر از مؤمنین اس بیاری دعای خیر کنی براشون. ما بعضی از اساتیدمون این مسئله را رعایت میکردن. مثلا شب جمعه یادم اینو قشنگ تو بعضی خاطرات، مثلا این شب جمعه بود از مسجد ما مثلا عسکری می‌خواستیم جایی بریم، سوار ماشین شدیم و خیلی رندن واقعا بعضی و حرفه‌ای ان. ایشون تا نشست دیدم که مثلا خب الان حرفی هم نیست و ممکنه حرفای بیخود مطرح بشه دوباره. ایشون تا نشست من که مدیریت کنه جلسه رو گفت یکی از مستحبات شب جمعه اینه که 10 نفر رو ازشون ذکر خیر کنیم. بعد شروع کرد 10 یکی یکی. اول مثلا علامه بحرالعلوم و سید ابن طاووس و چه می‌دونم علامه هلی و از هر کدوم یه داستانی گفت و یه ذکر صلواتی میگه. بعد گفت اونا هم برای دعا میکنن تو عالم برزخ 10 نفر رو. حالا ما نمیدونم شب چند نفر رو یاد کردیم. آقای بهجت یکیش بود و حاج قاسم سلیمانی هم یکیش بود و دیگه کیا رو یاد کردیم؟ علامه جعفری یاد کردیم، سه تا آقای مهدوی کنی رو یاد کردیم، چهار تا آقای مصباکی زندن آقا عزیزم دیگه چی؟ دیگه کیا؟ آقای قاضی هم یاد کردیم، بله پنج تا پیامبر که دیگه در رأس شش تا و اطرافیان پیغمبر در مورد کرفس اینا صحبت میکردن اینا رو یاد کردیم. اونا بیشتر از 10 تا میشن همه رو حساب کنیم. آقای پهلوان تهرانی یاد کردیم 7 تا دیگه. شهید حجاج هم یاد کردیم، حالا یاد نکردیم هم یادش میکنیم 8 تا دیگه. چی؟ منم که قرار شد ترور بشم بعدا یادم میکنی اینم 9 تا سیدم که بعد از ما. خب بگین دوتا دیگه هم بگیم که 10 تامون تکمیل بشه و کم کم بریم روزه. حضرت امام رضوان الله علیه، شهید ابو مهدی مهندس هم که بالاخره این ایام عزادار ایشون هم هستیم. حاج قاسم هم که یاد کرد. من بنا دارم مشکی رو در نیارم فعلا، دیالو ذکر خیر اینام شد. از روز شهادت حاج قاسم مشکی رو بنده تنگ کردم و میخوام تا 40 ان شاء الله. ببینید یکی از بحث‌های مهم یاد شهداست، این خیلی مهمه. این در سیره حضرت زهرا سلام الله علیها که از چیزایی هست که با زبان هم یاد اولیای الهی، یاد شهداست. خیلی ها دوست ندارن اسم شهدا بمانه. دیدید چند وقت پیش رو در دیوار شهرمون سر کوچه ها چیکار کردن؟ شهیداشو خط می‌زدن. بعضی‌ها واقعا بهشون فشار میاد، شما میگی شهید فلانی. مثلا ما که بچه تهران بودیم مثلا نمی‌دونستیم مثلا خیابون نواب که میگن نواب شهیده. خیلی از اینایی که اسمشون میاد اینا شهیدن. کی؟ کاوه مثلا، یا خیلی آره مثلا خیلی خیابونا معروف به یه اسامی میشه و شما نمیدونید اصلا اسم یه شهیدیه. این شهیدشو میندازن. شهید شیخ فضل الله نوری. بابا ایشون شهیده. شهید کافی. این حاجای کافی که معروفه به منبریه ایشون هم شهید کردن. اینا رو، این شهیدا رو میندازن، این اسم شهید. حضرت زهرا سلام الله علیها خیلی رو این اصرار داشتن، یاد شهید، ذکر شهید. این پیرهن مشکی ما که تا 22 بهمن که 40م حاج قاسم میشه، این یه یادیه برای شهید. هر کیم پرسی چرا مشکی تو در نمیاری، بگو عزادارم. میگن عزادار کی؟ بگو عزادار حاج قاسم سلیمانی. میشه یاد شهید. شما یاد شهید میکنی، اند ذکر صالحین تنزل الرحمه. بعد فهمو هر وقت یاد صالحین میشه رحمت جاری میشه. بیاد شهید میکنی، شهیدم بیاد تو میکنه. آیت الله پهلوان تهرانی به این استاد ما بعد از رحلتش، این استاد ما یه بار من تو ماشین منتظر بودم و ایشون از رفت حرم کاری داشت، من دم در ایستاده بودم، رفت حرم اومد و گفت الان من دیگه اینو به شما دارم میگم، بچه‌ای هم دارم میگم. ایشون گفت الان کنار قبر پهلوان تهرانی فاتحه خوندم، ایشون رو دیدم. ایشون فهمود هر فاتحه‌ای که برای من خوندی یه دستگل اینور برات کنار گذاشتم، این تو حسابت بیای تمر تحویلت میدم. این دسته گلم غیر از اون دسته گله، باقی برات این ور از گل کنار بشم. یاد این بزرگان که میشه اینا دارن برای ما یه چیزی مشتی کنار میذارن. این هم میشه جزء اعمال زبان. نذاریم این یاد فروکش بکنه اسم شهدا، یاد شهدا. حالا حالا ما با این شهیدا کار داریم و این شهیدا هم دارن کار میکنن حالا حالا. خب شب جمعه است و شب آخر مجلس ماست.